صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 1 بعد از ظهر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و آرزوی یک روز صلح‌آمیز برای همه، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد مراسم بزرگداشت از عاشورا در ولایات مختلف افغانستان و مطالب دیگری از افغانستان و جهان. قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر می‌رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از مصطفی صدیقی خواهید شنید که در انفجار کنار سرک در نزدیکی یک تجمع شیعه‌ها در دره اسماعیل خان چندین نفر کشته و زخمی شدند. در مصر تظاهرات شب گذشته تا حد به خشونت گرایید است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از جاوید حسن‌زاده.
امروز در سرتاسر افغانستان از شهادت حضرت امام حسین واسه پیامبر اکرم اسلام بزرگداشت به عمل آمد. شورای سرتاسری علمای افغانستان یک بار دیگر حملات انتحاری را حرام خواندند و ایساف از کشته شدن قمندان طالبان در شمال افغانستان و چندین تن از اعضای دیگر این گروه در شمار از ولایت این کشور خبر داده است. این هم تفصیل اخبار. امروز در سرتاسر افغانستان از شهادت حضرت امام حسین واسه پیامبر اکرم اسلام بزرگداشت به عمل آمد. با این مناسبت اقدامات امنیتی در افغانستان اتخاذ شده است تا حوادث سال گذشته در این روز تکرار نشوند. در مراسم سال قبل در نتیجه حمله انتحاری در بین اشتراک کنندگان در مراسم عاشورا در کابل بیش از 50 نفر کشته شدند و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. شورای سرتاسری علمای افغانستان یک بار دیگر حملات انتحاری را حرام خوانده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس این شورا در دیدار خود با رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که این حملات حرامند و آن را به شدت تقبیح کرد. این در حالی است که طالبان دیروز مسئولیت دو حمله انتحاری را در میدان وردک و ننگرهار به عهده گرفتند. قول اردوی 201 سیلاب می گوید که در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 6 مخالف مسلح کشته و 50 تن دیگر بازداشت شدند. در اعلامیه لوای دوم قول اردوی 201 سیلاب آمده است که این عملیات به تازگی بر ضد مخالفین مسلح راه اندازی شده بود. طالبان مسلح کشته شدن 6 تن از افراد این گروه را تایید می کنند، اما می گویند که بازداشت شده ها مردم عام هستند. در یک خبر دیگر گفته شده است که مقام های امنیتی ولایت کاپیسا صبح امروز از پرتاب چندین راکت بر ولسوالی حصه اول کوهستان این ولایت جلوگیری کردند. ایساف از کشته شدن قمندان طالبان در شمال افغانستان و چندین تن از اعضای دیگر این گروه در شماری از ولایت این کشور خبر داده است. در اعلامیه که از سوی ایساف منتشر شده است، این افراد حملات علیه نیروهای افغان و خارجی را سازماندهی می‌کردند. با اساس یک خبر دیگر، مقام‌های محلی ولایت زابل می‌گویند عملیات نیروهای خارجی در این ولایت برای سومین روز در این ولایت ادامه دارد. شریف الله ناصری سخنگوی والی زابل گفت تا حال در جریان این عملیات 14 تن از طالبان مسلح کشته شدند و گفته ای وای تعدادی از چهره‌های برجسته گروه طالبان و جنگجویانی که از وزیرستان وارد این ولایت شده بودند نیز شامل این اشخاصند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می‌کند.
بازم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط باز 92.6 FM 100.5 میشنوید ادامه خبرها. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار در نزدیکی یک گردهمایی شیعه ها در شمال غرب این کشور 7 تن کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس پاکستان در میان زخمی ها اطفال هم شاملند. این انفجار کنار جاده امروز صبح در دره اسماعیل خان رخ داد. این حادثه در حال رخ داد که اعضای فرقه اقلیت شیعه های پاکستان برای بزرگداشت از مراسم عاشورا در این منطقه راه پیمایی می کردند. در یک تلاش برای جلوگیری از چنین حملات از سوی سنی ها بر اقلیت شیعه ها در پاکستان، مقامات این کشور روز جمعه فعالیت تلفن های موبایل را در شهرهای اسلام آباد، کراچی، کویته و برخی دیگر از شهرها قطع کردند. بعد از اعلامیه رئیس جمهور مصر محمد مرسی که صلاحیت‌های زیاد را به خود اختصاص داد، در چندین شهر مصر درگیری رخ داد. در قاهره پلیس برای پراکنده ساختن مظاهره کنندگان در میدان تحریر از گاز اشک آور استفاده کرد. مظاهرات خشونتبار در شهرهای پورتسعید، سوئز و اسکندریه هم رخ دادند. در این شهرها مظاهره کنندگان بر دفتر اخوان المسلمین که مرسی هم به آن تعلق دارد یورش بردند. طرفداران اصلاحات در مصر رئیس جمهور مرسی را متهم می‌سازند که صلاحیت‌های یک رهبر دیکتاتور را به خود داده و ارزش‌های انقلاب سال گذشته را به عقب برگردانده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در مورد این فرمان رئیس جمهور مرسی و قبضه قدرت توسط وی ابراز نگرانی کردند. بر اساس این فرمان تا زمانی که پارلمان جدید مصر انتخاب می شود، تصامیم مرسی در محاکم قابل بحث نخواهند بود. ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که کنفرانس بین المللی پلان شده در مورد ایجاد یک شرق میانه بدون سلاح تخریب جمعی برگزار نخواهد شد. در یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که این کنفرانس به خاطر وضعیت موجود در شرق میانه برگزار نمی شود. در اعلامیه همچنان گفته شده که کشورهای خارجی نمی توانند نتیجه یا پیامد را بر کشورهای منطقه تحمیل کنند. این کنفرانس که قرار بود در ماه آینده در فنلاند برگزار شود، در نتیجه بررسی پیمان عدم گسترش سلاح اتمی در سال 2010 پیشنهاد شده بود. مسائلی که برگزاری این کنفرانس را پیچیده می سازند این موارد را در بر می گیرند: تنش در مورد انبار سلاح هسته‌ای اسرائیل، متحد آمریکا در منطقه و برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران. و اجلاس اتحادیه اروپا بدون رسیدن به یک توافق در مورد بودجه 7 ساله این اتحادیه پایان یافت. هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا دیروز گفت که قبل از رسیدن به یک اجماع عمومی در این مورد به کار بیشتر نیاز است. این اجلاس دو روزه دیروز در شهر بروکسل بی نتیجه پایان یافت. رهبران 27 کشور نتوانستند روی بودجه پیشنهادی 1 تریلیون یورو از سال 2014 تا 2020 میلادی به نتیجه برسند. اما آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در پایان این اجلاس در یک کنفرانس خبری گفت که امکان رسیدن به یک توافق موجود است. خانم مرکل میگوید بررسی های دو جانبه و گفتگوهای ما نشان داده که امکان برای رسیدن به یک توافق موجود است. بنابراین فکر میکنیم که ممکن است که در شروع سال آینده به یک توافق برسیم. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. حالا در ادامه این برنامه با سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه مراسم عاشورا در ولایات مختلف افغانستان، خبرنگاران رادیو آزادی مستقیماً از ولایات مختلف معلومات خواهند داد. مبارزه علیه رشوت‌خوری در ولایت سرپل، تعدادی از دختران زیر سن 16 در شبرغان از کورس‌های حسن تلاوت قرآن کریم فارغ شدند. مشکلات دختران در ولایات جنوبی افغانستان، پارلمان تاجیکستان در مورد نصاب نو تعلیمی در این کشور بحث می‌کند و اگر وقت داشته مطالب دیگری را هم روی دست دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز اقدامات امنیتی برای جلوگیری از حوادث در روز عاشورا که مراسم شهادت حضرت امام حسین 14 قرن پیشتر بزرگداشت به عمل می آید در مناطق مختلف کابل صورت گرفته. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها در استودیوی کابل است و از چند جای کابل دیدن کرده و چشم دیدهای خود را برای ما و شما میگه. سید فتح محمد، شما درباره وقایع آخر کابل چی دارین؟ عاشورا در کجاها تجلیل شد؟
خب، من نخست خدمت شما آقای عباس و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام عرض می کنم. باید گفت که بر مراسم عاشورا و جلوگیری از حملات احتمالی بر مراسم امروز تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل روی دست گرفته شده. در بسیاری از جاده ها در این شهر نسبت به روزهای دیگه نیروهای امنیتی بیشتر به چشم میخورند. موترها و حتی مردم در جاده ها از سوی نیروهای امنیتی مورد بازرسی یا تلاشی قرار میگیرند. برخی از سرک هایی که به محلات راندازی مراسم عاشورا منتهی میشن مثل زیارت ابوالفضل در مرکز شهر مسدود هستند و اجازه عبور مرور به موترها در این بخش ها داده نمیشه. شما میفهمین که سال گذشته این مراسم عاشورا در برابر دروازه ای زیارت یک حمله خونین انتحاری صورت گرفت که منجر به کشته شدن بیش از 50 تن شد و ده ها تن دیگر را نیز زخمی ساخت. البته این تدابیر در غرب شهر کابل که اکثریت باشنده هایش اهل تشیع هستند شدیدتر است. حتی کسانی که میخوان در مراسم عاشورا در مساجد و تاکایا شرکت بکنن جدا بازرسی میشن. در این بخش از شهر در بسیاری از تاکایا و مساجد به یاد بود از روز عاشورا مراسم خاص برگزار شده. ما هم به خاطر پوشش خبری مراسم در یکی از تاکایا رفته بودم. البته در این مراسم به شمول شمار از اعضای کابینه، شورای ملی و اراکین دولتی صدها تن از عزاداران حسینی شرکت داشتند. در این مراسم عالمان دین و برخی از مسئولان دولتی سخنرانی کردند و در مورد شهادت و کارنامه های حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش صحبت کردند. باید گفت که تا اکنون از کدام رویداد امنیتی در شهر کابل گزارش داده نشده.
سید فتیم محمد، یک سوال به داشتم. در اینجا سال گذشته وقتی که از مراسم تعجیل به عمل آمد، کسانی که در این مراسم اشتراک کردند با زنجیر و با تی خود زدن و خون و خونالو شدن، باز بزرگا تصمیم گرفتن که به جای ازی اینا بانکای خون بروند و خون بتن برای مردم عوض ازی که در سرکا خون خود بریزانن. در این باره چی معلومات شما دارین؟ آیا امسال هم همین تجویز گرفته شده و یا هنوز هم مردم خود به زنجیر میزنن و به تیغ میزنن؟
بله، چون این تصمیم گرفته شده است البته از دو سه سال به این طرف، امسال هم چون این برنامه گرفته شده. دیروز رئیس جمهور کرزی هم مقدار خونش اهدا کرد در این مورد و البته امروز مراسم هم در این مورد در شهر کابل راندازی شد که تعداد از باشنده های شهر کابل آمدن به امی محلات و مقدار خونشان را اهدا کردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره اشتراک مردم در مراسم تجلیل از عاشورا در کابل معلومات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خب شنوندگان گرامی، حال شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات، جایی که سال گذشته و سالهای قبل در روزهای عاشورا برخورد صورت گرفت و چندین نفر کشته شدند و تعداد هم زخمی شدند. آقای بختیار، شما در هرات شاهد چی بودین؟ امروز آرامی هست و مراسم چگونه پیش میره؟
با تشکر از شما همکاران گرامی و سلام به تمام شنوندگان گرامی رادیو آزادی. طوری که به جریان هستیم، امروز روز عاشورا هست که در ولایت هرات در غرب افغانستان هم شمار زیادی از مردمان اهل تشیع از این روز تجلیل میکنند. بر اساس اطلاعاتی که ما از مقامات امنیتی آقای جنرال عبدالحمید حمیدی عامر امنیت قمندانی امنی ولایت هرات گرفتم، قبل از برگزاری روز عاشورا در ولایت هرات در همسایگی ایران شماری از بزرگان اهل تشیع و اهل تصنّع در یک محفلی با مسئولان امنیتی در ساختمان ولایت هرات گرد هم جمع شده بودند و مکانهای برای تجلیل از روز عاشورا را مشخص ساختند که این مکانها عبارت از محل موسوم به قردرباد، منطقه جبرائیل و همچنان منطقه موسوم به بکرآباد که از مناطق شیعه نشین در ولایت هرات از این نام برده میشه. اینا از جمله مکانهایی بوده که برای تجلیل از روز عاشورا از سوی بزرگای اهل تشیع و تصنّع و همچنان مسئولین امنیتی در نظر گرفته شده و همچنان خبرها از مقامات امنیتی در ولایت را داری از اینه که از دو روز به این طرف تدابیر جدی و شدید امنیتی به خاطر آنچه که احتمال از بروز ناامنی و درگیری ها احتمال میرفته، این اصلی از اینا گرفته شده و در پلی از این که در مرکز شهر هرات این مراسم تجلیل میشه، در شمار اندک ولسوالی های ولایت هرات همچنان مردمان اهل تشیع از روز عاشورا تجلیل کردند و تا کنون کدام گزارشی که نشان دهنده وضعیت ناامنی به خاطر برهم زدن مراسم عاشورا در ولایت هرات بشه از این مسئولین محلی در این ولایت گزارش نشده.
شاپور جان، سوال دیگه هم دارم. شما خود در ولایات همجوار هرات هم ارتباطات دارین، گفتین که قبلا در بادغیس هم تماس هایی داشتین، در ولایت بادغیس چی میگذره در امروز؟
بله دقیقا، ما حدود یک ساعت میشه با مسئولان با وزیر انرژی و آبرگ افغانستان که از ولایت هرات به طرف بادغیس به خاطر افتتاح یک سب استشن برق وارد این ولایت شده با شمار دیگه از خبرنگارا وارد ولایت بادغیس شدیم. همچنان در ولایت بادغیس هم به اساس اطلاعاتی که ما از مسئولان امنیتی گرفتیم حدود 300 خانواده علتشایی در این جی زندگی میکنن. به اینا هم در یگانه تکیه یا مسجدی که مربوط به علتشایی میشه اینا هم این مراسم عاشورا تجلیل کردن و سرکی که منتهی به این تکیه یا مسجد بزرگ مردمان علتشایی در ولایت بادغیس که بروی ترافیک مسجده. همچنان باید یاد آور بشون که در ولایت هرات هم سمکان بزرگ شیعه نشین که در این ولایت مزید نام بردم همچنان بروی ترافیک مسجده، به هیچ سایت نقلیه در این مناطق عبور و مرور نمیکنه.
تشکر. شنوندگان گرامی، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که در مورد مراسم عاشورا در ولایت هرات و همینطور ولایت بادغیس معلومات میداد. لطیف سهاک از بلخ در خط تلفن است و در اینجا هم تجمع برای تجلیل از این روز برگزار شده و ببینید که مردم بلخ چگونه عاشورا را بزرگ داشت به عمل میارند. آقای سهاک، شما چی خبرهای نو دارین درباره مراسم امروزه؟
بله، به قسمی که شما گفتین در ولایت بلخ هم مراسم عاشورا برگزار شده بود و از صبح ساعت 8 ادامه یافت تا 12 ظهر و ساعت 12 بجه این مراسم ختم شد و تا اکنون که ما به مقامات امنیتی تماس هستیم هیچ گونه که عمل تخریبی و یا هم کدام امنی در تمام ولایت به میان نامده و البته به نقطه از او و مراسم با مو تدابیر امنیتی شهید گرفته شده بود ختم شد و نیروهای امنیتی که تمام سرک ها و جاده های شهر مزار شریف مسدود کرده بودند به طرف مو قرارگاه های خود حرکت کردند و فعلا جاده ها بروی ترافیک باز است و عزاداران هم به طرف مناطق و یا هم خانه و منازلشان برگشتند. یک تفاوت کلی که بین دیگه ولایات و ولایت بلخ بود در دیگه ولایات این مراسم در تکایا برگزار میشه، مگر در ولایت بلخ این مراسم قسمی بود که از تمام تکایای ولسوالی ها و اطراف شهر مزار شریف یا آمدن. امروز در شهر مزار شریف در روضه مبارک در روضه منصوب به حضرت علی در اینجا این مراسم برگزار کردن و در اینجا تعداد از علمای اهل تشیع و اهل تسنن سخنرانی کردن و یکی از سخنران که
آقای سهاک همین سوال میخواستم بکنم. آقای سهاک، همیشه وقتی که در مزار شریف که روضه حضرت علی در اونجا وجود داره مراسم عاشورا برگزار میشه، تعداد زیادی از رهبرا و بزرگا میان اشتراک میکردن. امسال هم از رهبران دولتی و یا علمای بزرگ دینی شناخته در این مراسم اشتراک داشتن؟
بله، تعداد زیادی از علمای اهل تسنن و اهل تشیع در روژه موجود بودن و یکی از سخنرانان ظاهر وحدت معاون ولی بلخ بود که پیام حتی محمد نور ولی بلخ به خانش گرفت و در پیام از او نکته مهمش این بودن که این جنگ و یا حمله بالای نوار خزر محکوم کرد و همچون مسائل صحبت های داشتن. دیگه علما از مردم خواستن که در رابطه با تامین امنیت باید از با دولت همکار بوده باشن و از تمام عزاداران و اشتراک کنندگان این مراسم خواستن که در مسائل امنیت باید از با دولت خود همکار باشن.
تشکر. شنوندگان گرامی، لطیف سهاک خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که از مراسم عاشورا در این ولایت برای ما شما معلومات داد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
و حالا هم غلام عباس متین از ولایت بامیان در خط تلفن است. ببینیم که در ولایت بامیان مردم روز عاشورا را چه قسم تجلیل می کنند. آقای متین، شما چه گزارش تازه دارین؟ چه معلومات تازه درباره مراسم عاشورا در ولایت بامیان دارین؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان. روز عاشورا و فرارسیدن شهادت ابا عبدالله حسین و ایران وفادارش به تمام مردم افغانستان تسلیت عرض میکنم. در ولایت بامیان هم مانند سایر ولایات روز عاشورا پرشورتر از سالهای گذشته تعلیل شده. میال در مسجد رهبر شهید، مسجد مرکزی مرکز ولایت بامیان هستم که والی بامیان و تمام ادارات دولتی در اینجا آمدند و سخنان را که والی در مورد روز عاشورا ایراد کردن این بود که باید آدم از یاد بگیره که آزادگی را و همینطور ایستادن در برابر ظلم یاد بگیره و در تا حالی در سطح ولایت بامیان هیچ گونه مشکل امنیتی رخ نداده خوشبختانه و صحبتی که ما با مسئولین امنیتی داشتم تا حالی هیچ موردی رخ نداده. و یک ابتکار دیگه ای که مردم بامیان در روز عاشورا دارن این است که در روز عاشورا تعداد کثیری از مردم بامیان در ولایتی مرکز بامیان میرن و در اونجی خون خود اعدام میکنن که تعمیل صحبتی که با ما مسئولین شفاخانه بامیان داشتم تا حالی بیشتر از 50 نفر در شفاخانه خون خود اهدا کردن و اینها به جای ای که در روز عاشورا مانند سایر کشورهایی که قمر میزنن یا خون خود میریزن اینا ابتکار نمیدادن که خون خود با مردمی که نیازمند هستن اهدا میکنن تا به این طریق نظر و نظراتی که دارن اهدا شد و به نیازمندان کمک کنن.
تشکر شنوندگان گرامی. غلام عباس متین خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود که از مراسم عاشورا در این ولایت برای ما و شما معلومات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه باز هم تلاش خواهیم کرد که با بعضی دیگر از خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات دیگر و اگر شود در پاکستان تماس بگیریم. متاسفانه در پاکستان تلفن‌های موبایل به خاطر روز عاشورا قطع شده، در اونجا انفجار رخ داده که در او 7 نفر کشته و 20 نفر زخمی شده که در بین زخمی اطفال هم است. اگر تانستیم گزارش مفصلی از این خواهیم داشت، در صورتی که تلفن ها رخ شود ان شاء الله این خبر به شما خواهیم رساند. اما گزارش های دیگری هم داریم که به عاشورا ارتباط نداره. عبدتن از دختران زیر سن 16 سال در مدرسه دینی نسوان جهان آرا بیگم شهر شبرغان از یک کورس یک ساله حسن تلاوت قرآن کریم سند فراغت به دست آوردند. به گفته آمرین این مدرسه، آنان در پهلوی دروس مسلکی کورس حسن تلاوت را نیز برای انداختند که در آن دختران زیاد سرگرم فراگیری دروس دینی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از عالم رحمانیار.
به مناسبت اولین دور فراغت شاگردان قشر ایناس حسن تلاوت قرآن کریم، محفل باشکوهی در مدرسه دینی نسوان جهان آرا بیگم شهر شبرغان برگزار شد. این مراسم با حضور تعدادی از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، علما، روحانیون، استادان و شاگردان مدرسه نسوان همراه بود. مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط منیره یک تن از شاگردان مدرسه نسوان جهان آرا بیگم آغاز یافت. پس از آن که دسته ای از دختران سرودخوان سروده هایشان را اجرا کردند، مولوی احمد شاه مولوی زاده معاون تعلیمات اسلامی ریاست معارف ولایت جوزجان در رابطه با موضوع صحبت نموده گفت: یکی از راه های تشویق، ترغیب و ترویج فعالیت های قرآنی ایجاد مدارس دینی برای دختران است که وزارت معارف کشور لازم دیده و به خاطر پیشرفت آن تلاش های همه جانبه می نماید تا که دختران نیز مانند پسران حافظ قرآن شوند و یادگیری محتوایی و نهادی نکردن عمل با قرآن کریم در بین دختران رواج یابد.
وزارت جلیله معارف در پهلوی همه برنامه‌های اصلی برنامه‌ی تعلیمات اسلامی را ایجاد کرد. مدارس به خاطر فراگیری علوم دینی برای طبقه ذکور و اناث تأسیس و ایجاد نمود که مدرسه دینی نسوان جهان آرا بیگم از جمله نخستین مدارس دینی نسوان است که در این ولایت ایجاد شد و دستاوردهای خیلی خوب، بلند و رفیع داشتند.
سربینا شاگرد صنف 11 مدرسه نسوان جهان آرا بیگم که خود او نیز از کورس حسن تلاوت قرآن کریم سند فراغت به دست آورده است میگوید:
نه یک کورس قرآن شریف داریم که استاد از او استاد یقانی یا محمد خان میباشد که به ما هم حسن تلاوت قرآن کریم یاد میتنم، مشق و عدر کلشان شامل میباشد، به ما تدریس میکنند.
خانم مملکت مدیره مدرسه نسوان جهان آرا بیگم میگوید این مدرسه در سال 1387 در شهر شبرغان تأسیس گردیده، بیشتر از 300 شاگرد دختر دارد که در یک تایم دروسشان پیش برده می شود و در پهلوی آن تعدادی هم با کورس حسن تلاوت قرآن کریم نیز شامل هستند که توسط قاری یار محمد یک تن از حافظان شهر شبرغان تدریس می گردد.
این روز که ما کورس فراغت می تیم پالوی از که مولای صاحبای ما موضوعات تدریسی را پیش می برن، یک کورس دیگه که حسن تلاوت قرآن است، یک تعداد شاگردان ما در اونجا هم تنظیم است.
در اخیر 17 تن از دختران فارغ شده از کورس حسن تلاوت قرآن کریم سند فراغت دریافت نمودند. با گفته مسئولان معارف ولایت جوزجان در این اواخر علاقمندی دختران به مدارس دینی زیاد گردیده و خانواده ها دخترانشان را به خاطر تحصیل علوم دینی به این مدارس می فرستند. رادیو آزادی.
با یک اقدام جدی در ولایت سرپل از اخاذی های اضافی جلوگیری به عمل آمد. مقامات محلی در ولایت سرپل از اخذ غیر قانونی پول که با استفاده از نام اجاره‌داری در مندوی ها از فروش محصولات زراعتی دهاقین، اموال تجارتی تاجران و مواشی مالداران در این ولایت اخذ می گردید جلوگیری به عمل آورد. کسبکاران ولایت سرپل از این اقدام دولت ابراز خرسندی نموده، خواهان تطبیق دائمی این امر گردیدند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
به اساس فیصله شورای وزیران و حکم رئیس جمهور کشور، اخاذی هایی که به عنوان اجاره‌داری مندوی ها در سطح افغانستان چند پیش غیر قانونی اعلان گردیده بود، این حکم از سوی مقامات محلی ولایت سرپل امروز تطبیق گردید. سمونوال سید جهانگیر، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت سرپل، در حال انتقال و جمع‌آوری غرفه های اخاذی اضافی و غیر قانونی که از سوی اجاره‌داران در نقاط شهر سرپل گذاشته شده بود صحبت می کرد، گفت جمع‌آوری هر گونه اخاذی ها بعد از این غیر قانونی بوده و جرم پنداشته می شود.
به هیچ صورت اجاره دار به عنوان یکی از موتورهای باربری به نام بارانا و اخاذی دیگه پول بگیره، دیگه به صورت قطع ای برش مجاز نیست. حکم رئیس جمهور است، بنابر فرمان رئیس جمهور و فیصله شورای وزرا ما اینجا آمدیم، غرفه اجاره مسدود ساختیم و موتورهای را که توقف داده بودن یک طرف شهر رها کردیم رفتم. انشاءالله بعد از این هیچ کسی به عنوان اجاره دار که از مردم اخاذی بگیره و مردم آزار اذیت بکنه دیگه اجازه برش نمیده.
شماری از دکانداران خصوصا دیروران و کسبکاران شهر سرپل ضمن خرسندی از این اقدام دولت گفتند که این اقدام دولت به قیام مواد اولیه نیز تاثیرات مثبت خواهد داشت.
ما 4 روز است که در امام صاحب از پشت برین رفته بودیم. از امام صاحب ما 2 متر برین بار کردیم، آمدیم تا ولایت سرپل تا از امام صاحب بغلان، قندوز، مزار، شبرغان یک جای امی اجاره مندهی به کلی نیست.
اما با این همه تلاش های دولت در جلوگیری از اخاذی اضافی در ولایات شمال کشور، بیشترین شکایات تجار ملی مشکلات امنیتی اخاذی ها در مسیر راه ها از جانب مامورین پلیس، شاروالی، مامورین رهنمایی و رانندگی، گمرکات، اخذ مکرر مالیات، دیوان سالاری و سیستم های پیچیده و مغلق اداری در داخل کشور می باشد که اخاذی های غیر قانونی هنوز هم به گفته آنان ادامه دارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم در پاکستان در نتیجه انفجار که رخ داده در دره اسماعیل خان چندین نفر کشته و زخمی شده است. خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن انگار از پاکستان در خط تلفن است. از او میپرسیم که درباره این حادثه و تلفات و مشکلات آن به ما و شما معلومات بده. آقای انگار، خبرهای نو چی است؟ تعداد تلفات به چند نفر رسیده؟ کسی مسئولیت از این موضوع رو به گردن گرفته؟ یعنی در این باره چی معلومات تازه داره؟ آقای انگار بفرمایید. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که متاسفانه تلفن قطع شد و قبلا هم گفته بودیم که تلفن‌ها در پاکستان قطع شده به خاطر مراسم عاشورا. حالا حالا یک گزارش دیگر را نشر میکنیم و باز ببینیم که اگر شب با خبرنگاران تماس بگیریم. اهالی و باشندگان ولسوالی غرماچ شکایت میکنند که با راه اندازی عملیات در مناطقشان شماری از خانواده های مهاجر شدند و مجبور شدند تا خانه و کاشانه خود را ترک کنند. آنها از دولت تقاضا دارند که در این فصل سرما عملیات را متوقف بسازد و خانواده هایی که در اثر جنگ و درگیری متواری شدند دوباره به خانه های خود برگردند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارشی دارد که با هم بشنویم.
اهالی و باشندگان منطقه شادی کم در ولسوالی غرماچ طی تماس‌های مکرر شکایت نموده میگویند اگر دولت عملیات را در مناطقشان متوقف نسازد بیشتر از 30 فامیل که به اثر ادامه عملیات متواری شده‌اند در هوای سرد در دشت‌ها و کوه‌ها تلف خواهند شد. و اما مقامات قول اردی 209 شاهین این ادعا را به کلی رد می نمایند. جنرال نور محمد حامد قماندان لوای اول قول اردی 209 شاهین که از ساحه شادی کم ولسوالی غرماچ صحبت می نمود در زمینه بر رادیو آزادی چنین گفت: به گفته مقامات فاریاب عملیات موسوم به طلوع خورشید از یک هفته به این سو در مربوطات ولسوالی های المار، قیصار و غرماچ فاریاب ادامه داشته و هدف از راه اندازی این عملیات پاکسازی مناطق یاد شده از وجود مخالفین مسلح دولت و تحکیم امنیت و آرامش عنوان شده است. اما اجرای این عملیات مشکلاتی را هم برای ساکنین غرماچ به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم کوشش کردیم که با خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان تماس بگیریم و فکر میکنم که در خط تلفن از همین لحظه از او بپرسیم که در انفجاری که امروز در دره اسماعیل خان صورت گرفته چه تعداد مردم زخمی شدن و این انفجار در کجا دقیق رخ داده و کی مسئولیت به عهده گرفته. آقای انگار، شما معلومات تازه‌تان در این باره از این حادثه چی هست؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. که شما گفتین در شهرک دره اسماعیل خان که در 300 کیلومتری شرق پشاور موقعیت دارد، دورترین شهر خیبر پشتونخوا است، قبل از زخم در برای ماتمیان اهل تشیع که میخواستن در باید بر یک تکیه خانه انفجار کنار جاده خبر که گزارشات اخیر 7 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح گردیدند.
باز هم شنوندگان گرامی، طوری که میبینیم خط تلفنی قطع میشه. در شهرهای اسلام آباد، کراچی، کویته و شهرهای دیگر پاکستان تلفن ها قطعند و دولت به مردم اخطار داده که اگر از تلفن های دستی خود استفاده کنند جزا خواهد دیدن و به ضد اونها عکس العمل نشان خواهد داد شد. با این حرکت خود حکومت پاکستان میخواهد از مشکلاتی که در روزهای عاشورا بار می آید و بعضا از استفاده تلفن ها انفجارهای بم صورت میگیره، گفتن مردم که خودداری بکنن و از این تلفن ها استفاده نکنن. فقط معلومات تازه می است که در انفجاری که در دره اسماعیل خان رخ داده و به مقابل اهالی اقلیت شیعه پاکستان رخ داده، 7 تن کشته شده و 18 تن که در بین آنها اطفال هم است زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد باز هم در مورد افغانستان مطالب خواهیم داشت، اما حالا چند مطلب داریم از مسائل کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای دوردست. قرار است پارلمان تاجیکستان در چند روز آینده لایحه جدید را در مورد سیستم معارف این کشور تصویب کند که بر اساس آن معلمان از امتیازات متعدد مستفید میشوند. در کنار امتیازات مانند مواظبت صحی مجانی، دادن نمرات زمین و امتیازات مالی، بر اساس این لایحه معلمان ذکور از انجام خدمت اجباری عسکری نیز معاف میشوند. به نظر میرسد که تصویب این قانون تلاش برای ترغیب معلمان ذکور جهت پیشبرد کار تدریس در مکاتب می باشد، زیرا اکثریت معلمان مرد به خاطر مزد کم این وظیفه را ترک می کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می شنوید.
کمتر از یک سال می شود که صدیق عبداللهیوف در روستای در قرغان تیپه در جنوب تاجیکستان در یک مکتب به حیث یک معلم کار می کند. اما اکنون این معلم 24 ساله در حال ترک کردن وظیفه‌اش بوده، تصمیم دارد برای کار در ساختمان‌ها و مزارع کچالو به روسیه سفر کند. این که چرا صدیق عبداللهیوف دلیل آن را عاید ماهانه ناچیز معلمان در مکاتب تاجیکستان عنوان کرده میگوید:
همین معاش چهل بگم شما دا کم است روز دیگه، برام خاطر در زندگی و زیره طوری نمیگیره، یک آن چیه بود کده نمیتونی، مثلا میگیریم یک کستوم برو 80-80 تومانی های وزیفا جون، اولی که معلم 500 سومیوش 80 سوم توفی میخری و کستوم برو میخری و زندگی شد پیش میبره.
گفته میشود پرداخت معاش اندک در مکاتب تاجیکستان باعث شده تا هزاران معلم مانند عبداللهیوف وظیفه ایشان را رها کنند و برای کسب عاید بیشتر در عرصه های دیگر مصروف کار شوند. وزارت معارف تاجیکستان میگوید مکاتب به طور جدی به کمبود معلمان مرد روبرو هستند، زیرا به گفته یک مقام رسمی وزارت معارف این کشور، معلمان مرد نسبت به معلمان زن در میان شاگردان از جدیت بیشتر برخوردار هستند. اکنون وزارت معارف تاجیکستان در تلاش برای رفع این مشکل مسوده قانونی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن زمینه بهتر جلب مردان در سیستم معارف این کشور مساعد خواهد شد. در این لایحه که اکنون به پارلمان تاجیکستان ارائه شده، امتیاز متعدد به معلمان جوان اهم از مرد و زن در نظر گرفته شده است. اما در کنار سایر امتیازات مانند مواظبت صحی مجانی، امتیازات مالی و تخفیف در محل بود و باش، این قانون همچنان معلمان جوان ذکور را از خدمت اجباری عسکری معاف میکند. مرحبا جبارف عضو پارلمان تاجیکستان میگوید مقامات امیدوارند که امتیاز معافیت از خدمت عسکری و دیگر امتیازات معلمان ذکور را ترغیب خواهد کرد تا دوباره به مکتب برگردند.
نو هم اساسات ماتوام اومزدورون بوشان اساسا کوروی معلمی من مثلا همشیره شوقت او من در مؤسسه‌های تندرستی در مؤسسه‌های معارف در صحه معارف اساسا خودشم اساسا زنو کار میکنن. این اصلا برای دستگیری کردن همین اومزگورون جوان که از جنس مرد داشته.
در تاجیکستان تنها مکاتب نیستند که با کمبود کادرهای ذکور مواجهند، زیرا بیشتر از 1 میلیون اتباعی تاجیکی در روسیه مصروف کارند که اکثریت آنها از 18 تا 60 سال عمر دارند. بر اساس ارقام رسمی معلمان زن 60% 95,000 معلم در مکاتب تاجیکستان را تشکیل می‌دهد، اما در حقیقت مکاتب از غیابت معلمان مرد در موسم کار در روسیه چشم پوشی می‌کنند و آنها تنها در ماه‌های زمستان به مکاتب برمی‌گردند ولی معاش یک سال را به دست می‌آورند. اکنون اگر دوباره به قرغان‌تپه برگردیم، صدیق عبداللهیوف آمادگی سفر را دارد و این امتیازات وعده داده شده او را نتوانسته از تصمیمش برگرداند. او میگوید این درست است که امتیازات مواظبت مجانی صحی و یک نمره زمین برای آباد کردن خانه را به دست می آورم، اما هنوز هم معاش من خیلی اندک است.
باز هم گزارش دیگری از تاجیکستان داریم. یک جوان 24 ساله به اتهام عضویت در نهضت اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان افغانستان در کشور تاجیکستان به حبس محکوم شد. آژانس خبری اینترفاکس با نقل قول از منابع استر محکمه تاجیکستان می نویسد که این جوان عضو نهضت اسلامی ازبکستان به اجرای فعالیت های تروریستی در تاجیکستان و افغانستان مجرم شناخته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون می شنوید.
عظمت المرزایوف 24 ساله که اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی و طرح توطئه جنایتکارانه بالایش وارد شده بود، توسط یک محکمه تاجیکستان مجرم شناخته شد و بر اساس قوانین آن کشور وی 12 سال را تحت شرایط شدید امنیتی در یک زندان سپری خواهد کرد. عظمت المرزایوف که در سال جاری توسط کمیته امنیت ملی تاجیکستان گرفتار شد، به اشتراک در جنگ‌های به نفع طالبان در سال‌های 2010 و 2011 در افغانستان متهم شده بود. گفته می شود که وی جهت آموزش به یک کمپ تروریستی نهضت اسلامی ازبکستان در پاکستان رفته و در آنجا آموزش یافته است. المرزایوف در شهرک پنج که در 200 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در نزدیک سرحدات با افغانستان قرار دارد محاکمه شده است. محکمه شهر پنج می گوید عظمت المرزایوف به خاطر ایجاد یک سازمان تروریستی به تاجیکستان آمده بود که توسط مامورین استخبارات تاجیکستان شناخته و دستگیر شد. در جریان محاکمه مسئله ارتباط عظمت المرزایوف با نهضت اسلامی ازبکستان یا IMU افشا شده، واضح گردید که وی با یک تعداد از اعضای این نهضت در روسیه و برخی جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق نیز ارتباط دارد. در سال جاری سر محکمه تاجیکستان 13 تن را به حیث اعضای گروه انصارالله شناسایی کرد که یک شعبه از نهضت اسلامی ازبکستان یا IMU بوده و ممنوع اعلان شده است. نهضت اسلامی ازبکستان از سرنگون ساختن خشونت‌آمیز حکومت‌های آسیای میانه حمایت می‌کند که طرفدار جدایی دین از دولتند. نهضت اسلامی ازبکستان می‌خواهد این حکومت‌های طرفدار جدایی دین از دولت یا سکولر را به حکومت‌های اسلامی تبدیل کند. ایالات متحده آمریکا، روسیه و برخی کشورهای دیگر نهضت اسلامی ازبکستان را به حیث یک سازمان تندرو و بنیادگرا شناختند. نهضت اسلامی ازبکستان بیشتر در وادی فرغانه که بین کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان تقسیم شده است فعالیت میکند. محاکم تاجیکستان در سال 2011 میلادی 168 تندرو را محکوم کردند، در حالی که در سال 2010 میلادی این رقم 158 و در سال 2009 صرف 37 تن بوده است.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم. بابا
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
حالا هم گزارش دیگری داریم از جهان درباره از اینکه یک ورزشکار معیوب زن از گرجستان که در خوردی توسط یک خانواده آمریکایی فرزندی گرفته شده بود، بعد از اشتراک در مسابقات پارالمپیک یا المپیک معیوبین برنده هم شد، بالاخره والدین اصلی خود در گرجستان پیدا کرد. و در این باره هم مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی داره که از آرش هماین میشنوین.
لیانا خودسدزه 73 ساله با گیسوان سفید و قامت خمیده‌ای که حاصل سالهای طولانی کار و زحمت، بالای یک قطعه کوچک زمین است، با دقت به حرف‌های یکی از همسایه‌هایش گوش داده است که می‌گوید تشویش نداشته باش، او خوب است و در امریکا زندگی می‌کند، کسی او را کمک کرده است. لیانا خودسدزه در حالی که قطرات اشک روی چشمانش پرده افکنده آهسته زیر لب دعا می‌کند. نداشتن معلومات در مورد دخترکش کتوان باعث شده بود که او و دیگر اقاربش تصور کنند که دخترش مرده است. لیانا خودسدزه حدود 20 سال قبل از امروز بعد از تولد دخترش کتوان او را در یک شفاخانه رها کرده بود. اینک با گذشت 20 سال این دخترک دیگران کتوان کوچک نیست، الیزابت نام دارد و جوان 22 ساله‌ای با روحیه قوی و عالی است که به کمک مادری که او را به فرزندی پذیرفته است بر همه مشکلات و دشواری‌های ناشی از معیوب بودن پیروز شده و به یک ورزشکار آب‌بازی در سطح جهان مبدل شده است. الیزابت ستون با اظهار این که هرگز تصور نمی‌کرد که در مورد مادری که او را به دنیا آورده است روزی چیزی بداند می‌گوید
من هرگز نمی‌دانستم که چرا به فرزندی داده شدم، اما همیشه می دانستم و باور داشتم که به خاطر بوده است که زندگی بهتری داشته باشم. بعد دانستم که تداوی من مصارف زیادی می خواست و با دانستن این که فامیلم از کجا هستند به این نتیجه رسیدم که آنها نمی توانستند از لحاظ اقتصادی از عهده آن برایند. من همیشه در مورد دلیل اصلی فکر میکردم و کنجکاو بودم، اما هرگز خشمگین نبودم و در مورد فامیل بیولوژیک خودم فکر بد نمیکردم.
در مسابقات پارالمپیک سال 2012، الیزابت ستون در بخش آب‌بازی 100 متر برنده دو مدال برنز شد. وی در مسابقات سال 2008 در پیکینگ برنده مدال نقره شده بود. رادیو آزادی در جریان مسابقات با الیزابت ستون تماس گرفت. معرفی الیزابت باعث شد تا فامیل وی که در قریه کوچک کوهستانی دی خاشخو در گرجستان که بیش از 1000 تن نفوس ندارد او را بیابند. الیزابت ستون در سال 1990 معیوب به دنیا آمد. مادرش لیانا خودسدزه می گوید دکتران و شوهرش او را قناعت دادند که در صورت به فرزندی دادن دخترش چانس بیشتری برای زنده ماندن خواهد داشت. اینک لیندا ستون 58 ساله که الیزابت ستون را به فرزندی گرفته است با اظهار این که پرسش های سخت و مشکل دختر جوانش را در مورد فامیل بیولوژیکش به خاطر دارد می گوید. در نظر دارد که در ماه آگست سال آینده بعد از ختم مسابقات جهانی یک جا با دخترش الیزابت ستون به قریه کوچک کوهستانی دی خاشخو در گرجستان سفر کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند مطلبی در رابطه با افغانستان داریم و برمیگردیم به موضوعات افغانستان. با نزدیک شدن سال 2014 یا هنگام خروج سربازان بین المللی از افغانستان، تلاش می شود هر چیز زودتر مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور سپرده شود. ده‌ها هزار سرباز از نیروهای پلیس افغان تا به حال برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت را سپری کرده و در ولایت‌های مختلف به وظیفه گماشته شدند. رحمت الله رها به یکی از مراکز آموزشی نیروهای پلیس افغان در شمال کشور رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
اینجا مرکز تعلیمی قماندانی امنیه فاریاب است. در این مرکز دیده می شود که سربازان و ساتنمنان تازه وارد آموزش های لازم عسکری را فرا می گیرند. سمنوال غلام حضرت صافی قماندان مرکز تعلیمی پلیس فاریاب می گوید نزدیک به 50 تن از سربازان و ساتنمنان پس از آموزش 8 ماهه امروز سند فراغت خود را به دست می آورند.
معمول همی هست که 14 ولسوالی های مربوطه ولایت فاریاب از بخش پلیس چی پلیسی نیست چی محافظت آمز یا پلیس محلی سر کدام به نوبه نظر و ملاحیه که دارن پیش ما میاین و برنامه های آموزشی خود سپری میکنن و در همی دوره موجود ما فعلا همی حکنون که شما حاضر صحنه هستین ما 44 نفر ملاحمینه بعد از 8 ماه آموزشات مسلکی سند فراغت میدیم.
در همین حال فارغین این مرکز تعلیمی میگویند آنها خیلی از موضوعات مهم عسکری را در جریان 8 ماه به گونه نظری و عملی فرا گرفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام مولا خال محمد است، فرزند سید عطاخان از قریه سرمیاش از ولسوالی پشتونکود از ولایت فاریاب. ما اومدیم که دفاع از وطن خود، دفاع از ملت خود، دفاع از ننگ و ناموس خود. ان شاء الله ما در خدمت وطن خود هستیم، در خدمت ناموس خود هستیم، در خدمت ملت خود هستیم. ما از اینجا الحمدلله استادای ما زیاد سر ما کوشش کردند، تاکتیکای جنگی را یاد دادن، تاکتیکای مروبه‌ای یاد دادن، مثلا گرفتار مثلا مجرمین برای ما یاد دادن. دیگه چیزای مثلا مسلکی از طرف پلیس میشه، از طرف دولت پلیس میشه، اینا را برای ما بسیار زحمت کشیدن.
این که در این مرکز تعلیمی برای منصوبین پلیس فاریاب چه موضوعات و مسائل مشخص آموزش داده میشود، قماندان مرکز تعلیمی فاریاب در زمینه این گونه پاسخ ارائه میدارد.
ما آموزشات ابتدایی مسلکی را مطابق به هدایات تعلیمات نامه عسکری، اصول نامه عسکری، خدمات داخله و در بخش‌های سیهی، تکتیک، عملیات پلیس و موضوعات عقیدتی و بخش سوادآموزی و سایر عرصه هایی که لازم است ما به صورت همجانبه آموزش فن سلاح، تکتیک سلاح انداخت در امی بخش های مختلف تعلیمات نظامی ما آموزشات خود پیش میبریم.
مرکز تعلیمی قماندانی امنیه فاریاب در سال 1388 به کمک مالی و همکاری های تکنیکی کشور شاهی ناروی ایجاد گردیده و از این مرکز تعلیمی تا حال 10 دوره از سربازان و ساتنمنان پلیس فاریاب سند فراغت را به دست آورده است.
رادیو آزادی. اکثر خانواده ها در نقاط مختلف افغانستان دخترانشان را بعد از صنف پنجم و ششم اجازه رفتن به مکتب نمی دهند. گفته می شود این عمل میراث رسم و رواج های نامناسب است که در بین تعداد از افغان ها مخصوصا در ولایات جنوبی این کشور حکم فرماست و می تواند عواقب ناگواری را در بر داشته باشد. ولایت پکتیا هم یکی از این ولایات است که سطح سواد برای دختران جوان در آنجا به دلیل رسم عنانات ناپسند پایان می باشد. زرگونه منگل و جزئیات بیشتر.
این صدای دختران صنف هفتم مکتب حلیمه خزان در مرکز ولایت پکتیاست که مشتاقانه تلاش تحصیل دانش را دارند، ولی از این جمله فقط تعداد کمی از آنها مکتب را بعد از صنف هفتم ادامه می دهند و اغلبا خانواده های این دختران نوجوان آنها را از ادامه درس و تعلیم منع می کنند. وجمه یکی از جمله این دختران نوجوان پکتیاست که به دلیل عرفهای قومی وادار به نشستن در خانه شده تا صنف ششم به مکتب رفته و خانواده وی مانع ادامه تحصیل او شده است. وجمه می گوید دائم به فکر و امید رفتن به مکتب است. وجمه که سخت علاقمند درس و تعلیم است می گوید خانواده وی او را به ادامه درس و تعلیم نمی گذارد و آرزوی رفتن به مکتب را به گور خواهد برد. مثل وجمه صدها دختر نوجوان دیگر در پکتیا وجود دارند که فقط تا صنف پنجم و ششم درس می خوانند و جوان شدن آنها حقیقت تلخی را در زندگیشان برمغان می آورد که همانا منع شدن از رفتن به مکتب است. ماهر احمد سعی مسئول کورس های عاجل برای آموزش دختران در گردیز مرکز پکتیا می گوید تمام دخترانی که بعد از صنف پنجم و ششم وادار به خانه نشینی می شوند می گویند حسرت دوران مکتب را می خورند.
با شاگردان مواجه شده ایم که تا صنف پنجم و ششم درس خواندند. آنقدر متاثرند که جگرتان برایشان خون می شود. آنها می گویند کاش با مکتب نمی رفتیم که قدر و ارزش آن را نمی دانستیم. آنها می گویند خیلی علاقمند مکتب هستیم. کاش نمی دانستیم که تعلیم و تربیت چقدر خوب است.
در حالی که ماهر احمد زی از آرزوی دختران نوجوان قصه می کند، هستند خانواده های در پکتیا که برای تغییر مثبت در زندگی دخترانشان اقدامات کردند. جمیله شاگرد صنف ششم یکی از مکاتب گردیز می گوید پدرش برای آن که او و خواهرانش بتوانند به مکتب بروند از ولسوالی زازه آریوب به گردیز کوچ کرد.
ما که از پاکستان آمدیم در زازه آریوب یک سال را گذشتاندیم. بعدا پدرم گفت می رویم به گردیز و در آنجا مکتب بخوانید. من صنف شش هستم ولی اکثر خانواده ها دختران بزرگشان را به مکتب نمی گذارند.
نمی شود به سادگی مردهای زیادی را مثل پدر جمیله در پکتیا جستجو کرد که خواهان درس و تعلیم دخترانشان باشند. اکثر باشندگان پکتیا نامنی های موجود در این ولایت را دلیل اصلی مانی شدن رفتن دختران جوانشان به مکاتب می دانند و حراس دارند که مبادا دختران جوانشان به دلیل دشمنی های قومی و فامیلی ربوده شوند و به گفته تعدادی از باشندگان پکتیا در آنجا دختران جوان اغلبا به دلیل رسوم ناپسند از رفتن به مکاتب منع می شوند. ولی اکثر مردم شرایط امنیتی را دلیل اصلی نگذاشتن دخترانشان به مکاتب می دانند. ماهر احمدزی مسئول کورس های آموزشی عاجل برای دختران در گردیز مرکز پکتیا می گوید
در اینجا در پکتیا ناامنی ها زیاد است و مردم می ترسند که دخترانشان اختطاف نشوند. از سوی دیگر رسوم نامناسبی وجود دارند که به مجرد که دختران بزرگ می شوند و قد می کشند خانواده ها می گویند به مکتب نروید، بزرگ شده اید، مردم ما را تنه خواهند داد.
این افکار در اذهان تعدادی از مردم ولایت پکتیا در حال حاکم است که علمای امور اسلامی ممانعت از تحصیل دانش را نادرست پنداشته می گویند خانواده ها باید وظیفه انسانی و اسلامیشان را ادا نموده برای دختران و پسرانشان آینده روشن را روا دارند. مولوی خالقداد رئیس شورای علمای ولایت پکتیا با ابراز این مطلب می گوید
اورنجیز ما ملت تا در خلص تا شعقه از خدا او نظم مورد بندی اخفل مسئولیت ادا
که پیشنهاد من به مردم این است که مسئولیتشان را که خداوند بر آنها در مورد اولادهایشان گذاشته ادا نمایند و زمینه را برای علوم در مساجد، مدارس و مکاتب مساعد بسازند که برای اولادهایشان فرض است. فراگیری علم شرم نیست، بی‌سوادی و جهل عیب است. با فرا گرفتن علم و دانش به جامعه سالم می توان دست یافت.
علم به کول ما به نظر من ده خو شرم نه ده عیب نه ده
بر اساس معلومات مقامات ریاست تعلیم و تربیه ولایت پکتیا در سال گذشته 75 دختر از مکاتب ولایت پکتیا فارغ شدند که 15 تن آنها به پوهنتون‌ها راه یافته و دیگران تحصیلات نیمه عالی را ادامه می‌دهند. در پکتیا 50 مکتب دخترانه فعال است که در این مکاتب 40,000 دختر درس می‌خوانند، ولی از این جمله فقط 120 دختر جوان در صنوف 12 مشغول فرا گرفتن درس و تعلیمند که این خود نشانه بد است برای ولایتی که از فقر موجود در کشور رنج می‌برد.
شفاعت.